سلام خدمت بر بچه فوتبال تراپی، خوش اومدید به اپیزود این هفته ما. معرضا طبیعتا فرار کرده و با باختی که توی این هفته بوندسلیگا دادن، مساوی با سلام سلاماتی که جلو آرسنال گرفتن که میرسم حتما بهش، خودش میخواست بیاد. من الان میتونم خیلی ناحق و تریبون رو تکی دست گرفتم، میتونم کلکل کنم، میخواست باشه. دوستان املورستانی عزیز، معارضا به شهر شما فرار کرده، به آلو نمکنیم شهر استان لورستان رفته، گیرش آوردید بگیریدش، مال خودتون نمیخواد پسش فرستید. اما حالا جدا از شوخی، خوش اومدید به این اپیزود از برنامه ما. معارضا یه مسافرتی براش پیش اومده، مسافرت تفریحی، امیدوارم بهش خوش بگذره. گفتش تو اپیزود قبلی هم من خدا، حالا اینا که گفتم شوخی بودم. ما میرسیم سر فرصت به بازی آرسنال و بایرن مونیخ، عجله نکنید، من خودم حسابی کار دارم با اون مسابقه. بریم سراغ چهار تا بازی اصلی که تو این هفته برگزار شد. اولش میخوام با فرایبورگ لایپزیش بازی ها رو شروع کنم، بازی که خیلی برای کسب جایگاه های سهمیه مهم بود، با شاهکار اوپندا که توی این مسابقه روی هر 4 تا گل لایپزیش اثرگذار بود، 2 گل و 2 پاس گل، موفق شدن در نهایت 4-1 فرایبورگ رو تو خونه خود فرایبورگ شکست بدن. تقریبا میتونم بگم 90 دقیقه رو برده بودن، یعنی سر دقیقه برنده بودن لایپزیش، سر دقیقه 1-0-1، یعنی 1 دقیقه و 1 ثانیه بازی گذشته بود گل رو زدن. روی اشتباه خط دفاعی اوپندا پاسو داد و گل اولو هایدارا موفق شد بزنه، خوشحال گل با نمکی هم رفت، مثل اون حالت چالش ماکانی که یه مدت باب شده بود و بورس شده بود توی فوتبال. کامل بازی در اختیار لایپزیش بود، میتونست حتی گل بیشتری رو بزنه. اشتباهات فردی خیلی زیاد بود توی تیم فرایبورگ و یکی از عجیب ترین گلای بازی رو روی سوتی ام کیتل دفاع وسطشون خوردن بازیکن فرایبورگ. توپ اومد عقب، اومد ضربه سر شیرجه رو زمین بزنه، دروازه ما سایه توپو هد زد، بعد اوپندا توپو گرفت کرد تو گل. یه دونه گل اولی که اوپندا تو این بازی هم زدن باز روی اشتباه مدافعین بود، یه بدنه قشنگ گذاشت توپو برد جلو، یه فیک تو سر توپ زد، همون مسیر رو ادامه داد، یه ذره زاویه‌اش هم داشت تنگ می‌شد، ضربه رو خلاف جهت زد و توپ درون چارچوب قرار گرفت. نکته جالب این مسابقه اینه که زمانی که بازی 2-0 بود به سود لایپزیش، یه پنالتی رو دقیقه 41 از دست داد هالر برای تیم فرایبورگ. شاید بازی اگه 2-1 میکنن یه ذره ورق برمیگرد، چون بازی هم تو زمین خودشون بود. بعد 3 دقیقه بعد گل سوم خوردن و بازی 3-0 شد توی همون نیمه اول و دیگه نتونستن برگردن واقعیت به این مسابقه. برده نسبتا راحتی بود و کاملا هم حق داشتن، یعنی استحقاق برده این مسابقه رو داشتن لایپزیشی ها، نوش جونشون هم باشه. اومدم جایگاه چهارم به جدول میرسم و اتفاقاتی که افتاده. از بازی لایپزیش بخوام یه کوچولو فاصله بگیرم، برم سراغ اون همیشگی بار لورکوزنی که چی میشه گفتش واقعا. یکیش با پنالتی فلوریان ویرتس بازی رو بردن، اولین پنالتی این فصلشون بود اگر اشتباه نکنم، که ویرتس پشت توپ قرار گرفت و گلش کرد دقیقه 45 به اضافه 8، یعنی دقیقه 53 نیمه اول پنالتی رو گل کرد. و گوزنس هم توی این مسابقه روی همین صحنه اخراج شد و اصلا دیگه کار برای یونیون برلین خراب شد. خیلی هم توپ لورکوزن رو روی دروازه یونیون برلین، به خصوص نیمه دوم که دیگه 10 نفر هم بود این تیم میزبانشون، اما دروازه‌بان اصلا رنوی حرکت‌های فوق‌العاده‌ای می‌کرد، زد مثلا نمره 83 رو گرفت فوتبال و حتی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخابش کرد، اینقدر توپ گرفت. لورکوزنی هم میتونستن خیلی بیشتر گل بزنن، بازی کاملا در اختیارشون بود، همه مدل تاکتیکی رو استفاده کردن. دیگه خیالش راحت آیه آلونسو از بردن جام و با توجه به باخت عجیب بایرن مونیخ تو همین هفته به هایدنهایم که میرسن بهش، دیگه عملا 100% قهرمان. اونا یه برد از 6 تا مسابقه آینده خودشون به دست بیارن، یا مثلا 3 تا مساوی 3 تا باخت اصلا میبرن اگه میشه. و الان فکر میکنم اولویت لورکوزن باید این باشه که فصل همون بدون باخت به اتمام برسونه که قهرمانی یادگاری براشون باقی بمونه، که آلونسو هم گفته که موندنیه و به احتمال 99% میمونه طبق حرف خودش، مگر اینکه اتفاق عجیب غریبی بیفته و ورق برگرده. و فصل آینده هم میتونه فصل جذابی باشه بازم با حضور ژابی آلونسو در لورکوزن. حالا اینجا که رسیدم اینم بگم که با توجه به نتایجی که اتفاق افتاد، هایدنهایم برد بایر مونیخ، هفته ای آینده لورکوزن در برابر وردر برمن در خانه میتونه قهرمانیش رو تثبیت کنه و 100% کنه، قبل از اینکه بخواد بره سراغ بازی برگشتش در برابر وست هم، بازی که امشب برگزار میشه بازی رفتشون. احتمال زیاد لورکوزن تو خونه هم دست بالاتر نسبت وست هم داره، با توجه بازی که من وست هم دیدم تو این فصل پریمیر لیگ، لورکوزن میتونه راحت حریف وست هم بشه حداقل تو شرایط و وضعیت الان. حالا باید صبر کنیم و بازیشون برگزار بشه. وست هم البته تیم ضعیفی نیست، یا میبینید که اصلا کاملا جو و شرایط بازی تحت فشار رو باهاش آشنا هستند، اما به هر حال خب میام لورکوزن هم تیم فوق العاده سر حالی این روزا. اینا بازی لورکوزن. بازی بعدی که میخوام برم سراغش بازی دورتموند، بازی که حیف شد، ببین واقعا حیف شد. اصلا دورتموند تو بازی در برابر اشتوتگارت لایق شکست نبود، خیلی خوب بازی کردن خودش، خیلی توپ بردن و اینقدر توپ رو دقیقای 90 و رو ضربه آخر نمیتونستن گل بزنن، یا اگرم خوب میزدن نوبل سوپر سیو میزد که اصلا نمره 8-1 هم گرفت نوبل. گلی هم که خوردن کاری از دست کوبل اونور بر نمیومد و فوق‌العاده زد گیراستی. من به نظرم حتی برد حق دورتموند بود با توجه به موقعیت های کلی که دورتموند یاد داشتن، و اگر دورتموند سهمیه نگیره فقط به اون صحنه که اشلوتر به تو فاصله اینقدی با دروازه تو پزد آسمون باخته، یعنی دقیقه هلوش دقیقه 80 اینا بود، روی ریباند شوتی که نوبل دفع کرد توپ افتاد جلوی پای اشلوتربرگ، تو 6 قدم توپ قائم اونجوری زد رفت هوا، یعنی اصلا گل نکردن اون توپ سخت‌تر بود و خیلی از اون صحنه‌ای بود که شما مثال میزنید یکی از بدترین دوستاتون از لحاظ فوتبالی، یکی از دوستاتون که فوتبالش خیلی فاجعه است، میگه آقا فلانی اگه تو این پوزیشن موقعیت بود اینو گل می‌کرد، چه جوری نزدی توپ رو، و قشنگ همچین حالتی بود و من فکر کنم معرض احمدی لر خودمون بود اون توپ رو گل کرده بود والا، ولی اینجا نزدش به طبق. به هر حال این بازی رو دورتموند باخت و خیلی شرید بعد شد. یه تک به تک عالی رو نوبل از آدیگه میگرفت، جایی که بازی اصلا سرف سرف بود میتونست جلو بیفته دورتموند و وضعیت خیلی توی جدول خطرناک شد. میرسم تو جدول کامل راجبه صحبت میکنم، قبلش برم آخرین بازیه که میخوام این هفته بررسی کنم تو رقابت های هفته 28 بوندسلیگا، بعد بیام سراغ چمپیونز لیگ. بازی هایدنهایم بایر مونیخ بود که با یه چه کامبکی خورد، یعنی اصلا بازی که 2-0 جلو بود و 3-2 باخت، تو یه نیمه هم باخت، بازی کاملا در اختیار بایر مونیخ بود، یه گل قشنگ از هری کین، یه گل خیلی ساده توسط گنبری، یعنی مدافعین هایدن هم راحت گذاشتن بلند شد هد زد، انگار مثلا یه حرکت تمرینیه، دارن گله رو گرم میکنن یا دارن تست میگیرن، دارن واقعا تمرین دارن میکنن، چون انقدر راحت بلند شد گنبری ضربه سر و زد و توپو تبدیل به گل کرد که خیلی کم پیش میاد توی فوتبال روز اروپا انقدر راحت به مهاجم اجازه سر زدن بدن، توپ انقدر نرم اومد و کار رو تموم کرد. اما فقط 2 دقیقه لازم بود توی نیمه دوم، یعنی اگر شما مثلا دقیقه 49 و 30 ثانیه این هول و هوش در یه ذره قبل از گل اول هایدنهایم تشریف می‌بردید جایی، بعد 2 دقیقه 3 دقیقه بعد برمیگشتید، نمیدونستید که چه اتفاقی افتاده که بایر مونیخ 2 گل رو دریافت کرده. دقیقه 50 و 51 یعنی سرزب تخت بود، 2 گل خیلی خوشگل هم زد هایدنهایم، بازی شد 2-2. یه ذره زمان برد که بایر مونیخ خودش رو پیدا کنه توی مسابقه، چند دقیقه دوباره به بازی برگشت، حمله کرد، اما در نهایت اون سمت دوباره گل سوم رو تیم هایدنهایم زد که باز هم گل قشنگی بود به نظر من، اول کرده فاجعه بار پامکانو و کیم توی این مسابقه خیلی مشهود بود، با اینکه نمره 73 گرفته کیم اما بد بودن هر دوتاشون، که دلیل اصلی بود که هیچ کدومشون جلوی آرسنال بازی نکردن و زوج اریک دایر رو دلیخت بازی کردن جلوی آرسنال در رقابت‌های چمپیونز لیگ که خیلی بهتر بودند نسبت به زوج اوپامکانو و کیم، که من به عنوان یه آرسنالی از خدام بود واقعا، مثلا یکی از این دو تا بازیکن از اوپامکانو حداقل تو بود، چون عالی کار کردن دایر و دلیخت، با اینکه خیلی هم حالا مثلا اون فشار عجیب غریب روشون نیومده بود، اما خیلی بهتر از این دوتا بودن. در نهایت هم اولرایش نمره 4 هفته گرفت و بدترین بازیکن زمین بود، طبیعی هم بود، 3 تا گل خورد، رو گلا خیلی مقصر نبود، اما به هر حال دریافت کرد گلا رو و واکنش های دیگه ای هم نتونست خودش به نمایش بذاره. تقریبا هر چی توپ اومد روی دروازش توپای جدی خورد دیگه، گلا رو دریافت کرد. بازی قشنگی بود، به نسبت اکثر لحظات بازی میتونستی حس بکنی که بوی گل میده، توپای دور دروازه رفت و برگشت میشد، اما بایر مونیخ با این نتیجه عملا دیگه قهرمانی رو تو همین هفته آینده دیگه کادو پیچ تقدیم لورکوزن کرد که برن تمرکزشون رو بزنن رو دو تا لیگ دیگه واسه سگانه، دو تا لیگ منظورم جام حذفیشون و لیگ اروپا، که جام حذفی رو 99% میگیرن، یعنی دوگانه داخلی مال لورکوزن این فصل، نوش جونشون هم باشه خیلی حقشونه، اما لیگ اروپا قضیهش فرق میکنه، بعد جلوتر برن کلی هم تیم هستند که مدعی باشن، لیورپول هست، خود آتالانتا که جلوی لیورپول، حتی وست هم لیگ کنفرانس قهرمانی گرفته با فصل گذشته خودش با حضور دکلن رایس که حالا اومده آرسنال، نمیتونه تیم دست و پا بسته ای باشه و باید ببینیم در لیگ اروپا چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای این تیم. اما یه نگاه به جدول سریع بندازیم که چه اتفاقاتی توی جدول رقابت بوندسلیگا افتاده. در حال حاضر لورکوزن با 76 امتیاز در 28 بازی صدره و بایر مونیخ و اشتوتگارت با توجه به برد اشتوتگارت جلوی دورتموند 60 امتیازی شدن، امتیازشون برابر شد و الان روی تفاضل گل 14 گل بیشتره، بایر مونیخ 44 و اشتوتگارت 30 تو رده دوم قرار دارن. اصلا بعید نیستش که بایر مونیخ بازم امتیاز از دست بده، اشتوتگارت حتی جایگاه دوم هم از بایر مونیخ بگیره، یعنی ما هیچ جای فصل انقدر دیگه خطرناک نمیشد اوضاع واسه بایر مونیخ که حتی جایگاه دومو از دست بده، اما دا این اتفاق براشون میفته. اشتوتگارت که گفتم سومه، 7 امتیاز اختلاف چهارم لایپزیگ و دورتموندی که با توجه به باختی که به اشتوتگارت داد رفت به رده پنجم، هم امتیاز با لایپزیگ یه رده پایین‌تر، وضعیت خطرناک شد، همون یه امتیاز مساوی که ای گل مثلا اشروتربرگ یا آدینگمی زده میشد بازی به فرض همون یک ام تموم میشد، همون یه امتیاز میتونست کمک کنه در رده چهارم قرار بگیره و این بازی رو در رویی که بسیار مهم بود و از دست داد تیم دورتموند. سایر نتیجه این هفته هم آینتراخت فرانکفورت و ورده برمن یکی کردن، کنی 2-1 بخوم رو تو خونه شکست داد، مایز 4-8 دارمشتات رو زد، دارمشتات دیگه کاملا رفتنیه. عرض کنم خدمتون هافنهایم 3-1 آلزبروک رو برد و گلادباخ هم تو خونه وولسبروک 3-1 این تیم رو شکست داد. برم پایین جدول، دارمشتات با 14 امتیاز منفی 43 28 بازی آخر، کلن و مایس بد جوری دارن با هم دیگه رقابت میکنن برای جایگاه 16 هم که برن توی پلی آف. بخوم هم هی داره بازی میبازه، یعنی بخوم یه فاصله خوبی گرفته بود الان فاصله کم شد و بازی رو در روی این هفته ای که کلن بخوم رو 2-1 بود خیلی تاثیرگذار بود برای اینکه فاصله کمتر بشه. کلن 22 امتیاز 17 همه، مایس 23 امتیاز 16 همه، بخوم 26 امتیاز 15 همه، فاصله 3 امتیازی شد با رده 16 هم برای سقوط بین ماینس و بخوم. یه مقدار حالا رقابت پایین جدول جذابتر شده بالای جدول، شاید حداقل برای قهرمانی، برای کسب سهمیه هم که کاملا بازار داغه اون بالای جدول. لورکوزن بایر مونیخ شوتگارت که به نظر من دیگه اگر اتفاق عجیب غریبی دوباره نیفته ستای اولن، اول که لورکوزن، بایر مونیخ شوتگارت دوم سومن، دورتموند و لایپزیگ هم با هم می‌جنگن برای جایگاه چهارم. بماند که هنوز مشخص نیستش با فرمت فصل آینده چمپیونز لیگ و فرمت جدید سهمیه پنجم بالاخره به کدوم تیم میرسه، احتمالاً لیگ ایتالیا میگیره، بین انگلیس و آلمان با توجه به بازی نماینده هاشون یکیشون میگیره. حالا مثلا بازی رو در روی آرسنال بایر مونیخ خیلی مهمه، بازی رو در روی همین لورکوزن با وست هم خیلی مهمه که امتیازا رد و بدل بشه، ببینیم در نهایت کدوم لیگ میتونه سهمیه پنجم رو به دست بیاره. یعنی از جدول بریم سراغ بازی‌های دو تیم، من باز آرسنال بایر مونیخ خود میذارم آخر چون نمیدونم بحثم چقدر طول می‌کشه، البته چون تنهایی هم خیلی کشش نمیدونم. بازی اتلتیکو مادرید دورتموند. ببین اتفاقی که برای آرسنال هم افتاد، انگار این نسل جدید به خصوص آرسنال و دورتموند یه مقدار بی تجربگیاشون، حالا بازم یه سری بازیکناشون سوتی میدن که به خود با دورتموند که تجربه دارن، ولی این باعث میشه که اون سوتیایی که شاید تو لیگ جلوی تیمای معمولی تر شما میدین و اونو مقطع دست میدن، اینجا گلش میکنه تیم حریف خیلی راحت. و روی دوتا اشتباه دورتموند تو بازی که خیلی بعدم نبود جلو اتلتیکو مادرید، اشتباهات احمقانه، اشتباهات بچگانه، نمیدونم اسم چی اسمی میخوام بذارم روش، که تو تحت فشار یه پاس تو عرض پشت 18 خودتو میدی و خیلی راحت میاد رودریگو دیپال توپ رو قطع میکنه، تبدیل به گل میکنه، در ادامهش هم گل دومو دریافت کنید. بازی بد نبود برای دورتموند، اصلا باز هم به نظر من مستحق باخت نبودن. هالر میاد توی بازی و گل رو به ثمر میرسونه، یه توپ هم دقیقه یعنی ثانیه آخر بازی فکر میکنم یولیان برانت بوداره، برانت بلند شد ضربه سر زد که توپ به تیرک برخورد کرد که اگر گل میشد دو دو خیلی شرط متفاوت میشد، اما بازی همچنان تو سیگنال ایدونا پارک باقی مونده. و فراموش نکنید که دورتموند از گروه مرگ بالا اومده و اصلا دست کمش نگیرید، میتونه جلوی اتلتیکو مادرید برگرده با توجه به اینکه فقط یک گل اختلاف هست و گل زده تو خونه حریفم وجود نداره. برای همین با هر نتیجه که با اختلاف یک گل ببرن بازی رو، بازی میره وقت اضافه، اگه دو گل ببرن طبیعتا به بالا صعود میکنن و مساوی و برده اتلتیکو مادرید هم که برای صعود اتلتیکو مادرید کافیه. اما بریم به ورزشگاه امارات، آرسنال با بایر مونیخ. قبل از اینکه بازی شروع بشه من هم آرزو کل هفته کلکل داشتم، کلکل سنگین، یعنی اصلا منطق توش سر سوزنی دخالت نمی‌کرد. یه جاهایی مثلا یه لحظه استاپ می‌دادیم یه ذره منطقی حرف بزنیم، بعد دوباره هر کدوم که به نفعمون نبود، یه معمولا من بودم کارو می‌بردم می‌زدم به کلکلای بی منطق و اینجور داستان. قبل از بازی تو اون بخشی که داشتیم یه ذره با منطقی صحبت می‌کردیم به آرزو گفتم آرزو اگر دو تا اتفاق نیفته آرسنال این بازی رو میبره، یک خودشون سوتیه بد ندن، دو داوری اشتباه نکنه اشتباه فاحش که اتفاق اول افتاد به نظر من که افتاد دیگه، تا حدودی حتی دوتاش به نظر من، یعنی سر پنالتی ساکا بحث دارم برخورد آخر، ولی اشتباهات عجیب غریب آرسنال باعث شد که نقره داغ بشن و توی این بازی در نهایت بتونن مساوی رو بگیرن. بازی اول یه مقدار دست بایر مونیخ بود، یعنی چند دقیقه اول با این یه فشار نصف و نیمه میومد آرسنال با جو وحشتناک خوبی که به نفعشون بود در امارات، با توجه به اینکه حتی یک صندلی هم هوادار بایر مونیخ نداشتن و محروم شده بودن خاطر آتش بازی که راه انداخته بودن تو بازی قبلی، یه دونه صندلی هم حتی نداده بودن بهشون و یوفا حتی صندلی های میهمان رو به هواداری آرسنال داده بود و ورزشگاه 100% در اختیار تیم میزبان بود. جو بسیار فوق العاده ورزشگاه ایجاد شد و دست بالاتر از این لحاظ آرسنال تو این بازی داشت، با گل بوکایو ساکا که حرکت محشر بود دقیقه 12 جلو میافت آرسنال همه چی دستش بود، یعنی من میگفتم خب دیگه آرسنال برد بازی رو و میره واسه گلای بعدی. نقطه عطف بازی جایی بود که بنجامین وایت یه تک به تک رو نمیزنه، پاس داد دقیقاً به نویر و چقدر حضور نویر توی این بازی تاثیرگذار بود، به خصوص هم صحنه 95 من فکر کنم اون راش اگر بود اونجا ساکا گلش میکرد. یه توپ این بر آرسنال گل میزنه، یکی دو دقیقه بعد یه اشتباه عجیب، توپ در اختیار بازیکن‌های بایر مونیخ، فشار میاره آرسنال پرس میکنه، جمال موسیالا زیر توپ میزنه، توپ در میره، اصلا اتفاقی نیست، اصلا فشاری روی بازیکن‌ها نیست و رایا یه خروج عجیب غریب داره، میاد تا نزدیکای وسط زمین، بعد توپ به گابریل رسیده برمیگرده میبینه رایا نیست، خیلی باش فاصلش نزدیکه و هریکن روش پرس کرده، مجبور میشه یه پاس تحت فشار بده برای کیویور، پاس خیلی خوب نبود، کیویور هم توپو نمیتونه بگیره، همون توپو میگیرن تق 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 چند تا پاس و گنبری توپ رو میکنه تو گل. آرسنال اینجا دقیقاً چوب بی تجربگیشو میخوره که این چه کاریه، مثلا رایا برای چی بعد تا اونجا دروازه بیاد جلو، اونجا زمین بیاد جلو، قطعا نویر همچی کار نمی کنه. و اونور برعکس ببینید نویر قشنگ رسمن یه جاهای جنگولک بازی بود پاساش، انقدر تا دنفسان انقدر خیالش راحته یه سری پاسایی میده که اصلا براش مهم نیست. شما بگو 400 هزار نفر دیگه، 2 میلیون آرسنالی دیگه هم اونجا، اصلا استادیوم اونجا بره مثل یه قیف، مثل مخروط بره بالا، همجور آدم باشن تا 10 متر بالاتر، مهم نیست، اصلا بهش فشاری وارد نمیشه، انقدر تجربه داره و انقدر این تحت فشار رو بازی کرده. برعکسش میبینید که رایا چقدر این حرکتش اشتباه بود. در ادامه بازم اشتباه مدافعین آرسنال و حرکت فوق العاده خوب لروی سانه در نیمه اول که من معتقدم اشتباه مشخص میکل آرتتا بود که یعقوب کیویور رو جلوش بازی داد. که یعنی بازی شروع شد گفتم ای وای کیویور چرا؟ یعنی اصلا وقتی قرار سانه جلوش بازی کنه که برتری اصلی سانه روی دریبل‌های سرعتیشه و قدرت دوندگی این بازی کنه، چرا کیویور کند؟ چرا بازی کنی که قدرت تصمیم گیریش پایینه؟ و آرسنال دقیقا هم ضربه خورد بین دو نیمه، فهمید چه اشتباهی کرد آرتتا و به جاش الکسان زینچنکو رو آورد تو بازی. من حتی زینچنکو، حتی تومیاسو، هر انتخاب دیگه ای به غیر از کیویور خیلی منطقی تر بود، ولی به نظرم به شدت اشتباه کرد. حتی من با یکی از دوستانم صحبت میکردم بین دو نیمه، گفتم شک نکن بازی 2-1 به سود بایرن مونیخ بود، شک نکن کیویور میاد بیرون زینچنکو میاد جاش، چون آرسنال گل هم میخواد، زینچنکو رو به جلوتر بازی میکنه و احساس میکنم یه مقدار ترسیده بود آرتتا که این نفوذای زینچنکو خراب بکنه، فضا پشتش ایجاد بکنه و چیز رد شه، سانه رد شه. ولی خب کیویور هم نتونست اون رو مهار بکنه، مشخصا روی صحنه یه پنالتی که اومد یه تکل نسبتا خوب زد، جورجینیو توپ زد افتاد جلو، دفاع آرسنال ول می‌کردن، یعنی همینجور توپو می‌گرفت، سانه میرفت جلو، میرفت جلو، میرفت جلو و هیچ کی هم باش کار نداشت. در نهایت هم پنالتی که کاملا درست بود و سالیبا پنالتی داد اعلام شد، موقعیت گل، هریکن پشت توپ و سوتی بعدی رایا. آقا رایا 3 دقیقه قبل از اینکه هریکن بدوه پرید سمت راست خودش، هریکن توپو کرد تو گل، بعد بازی هم مسابقه کرد و میگفت من دیدم که زودتر میپره رایا روی پنالتی ها، برای همین منتظر این قضیه بودم دیگه، فاجعه، زود پرید دیگه، مثلا کار نداشتم، یا دید پرید سمت راست، سمت چپ رایا رو انتخاب کرد، یه بغل پا قل داد توپو زمینی رفت گل. و اینم اشتباه بزرگ رایا بود که به نظر من روی هر دو گل مقصر بود. حتی رو گل اول ضربه گنبری که وسط زد میتونست بهتر توپو بگیره، لایه بدی خورد، به نظر من روی هر دو گل مقصر بود رایا و نمره 58 یکی از بدهای آرسنال بود. نیمه دوم دو تا تعویض خیلی خوب آرسنال کرد، برگشت به بازی، آروم آروم داشت حمله میکرد، باز هم از این سمت تک و توک موقعیت های بایرن مونیخ رو میدیدیم، تا پشت محوطه خوب میومدن، بایرن عالی داشت دفاع میکرد. یعنی کاری که مثلا ایورتون جلوی آرسنال کرد، به خصوص فصل گذشته که تو بازی اول شاندایچ بود که یکی چم آرسنال رو بردن، دقیقا همون کار رو داشت بایرن مونیخ انجام میداد. خیلی خوب آنالیز کرده بود توخل و تیم آنالیزورش و سایر کمک مربیانش، زمانهایی که ساکا و مارتینلی چپ راست توپ میگرفتند فقط دیویس و کیمیش اینا رو محال نمیکردن و لروی سانه و سرژ گنبری به عنوان وینگرها میومدن عقب و این دوتا بازیکن رو پرس میکردن و دو نفره اینا رو میگرفتن. در کنار اون اودگارد، جورجینیو و دکلن رایس، به خصوص دکلن رایس و اودگارد، باز بین این دوتا بیشتر مارتین اودگارد رو گورتسکا، موسیالا و لایمر به قدری بهشون نزدیک بازی میکردن و پرس میکردن که اصلا اجازه توپگیری و فضا به آرسنال ندن و تک و توک توپا که رد شد دیدید اینا وقتی فضا پیدا میکردن، مثلا اودگارد فضا پیدا میکرد، یه دریبل میزد میچرخید، یه فضای مناسبی برای فکر کردن یا دریبل زدن داشت، آرسنال میومد توی حمله. و در نهایت تعویض‌های بسیار خوب آرتتا که هم زینچنکو خوب بازی کرد، هم دیگه گل سرسبدشون اومدن ژسوس و لیاندرو تروسار بود که دو نفری کاملا روی گل تاثیر مستقیم گذاشتن. شاهکار گابریل ژسوس خط دفاعی بایرن مونیخ رو هم گره زد، پاس داد یه ضربه زمینی دقیق که تروسار تبدیل به گل کرد. بازی دیگه داشت رو به اتمام میرفت و موقعیت‌های تک و توک بازیکنان هر دو تیم، یه تیرک عجیب غریب آرسنال خورد، رویا بازم لای خورد که شانس رو فکر کنم موسیالا بود که تیرک رو زد، خاطرم نیست، اصلا من یه سکته رد کردم باشه، اینقدر سری خورد اینجا من کپ کرده بودم. آرسنال اونجا خیلی خوش شانس بود و آخرین لحظه بازی اشتباه عجیب و غریب مدافعین بایرن مونیخ، پاس اصلا فکر میکنم هدف ساکا نبود، پاسی که پارتی داد توپ رد شد، هیچکی از مدافعین نرفت، ساکا توپو گرفت لب محوطه جریمه، دقیقاً تو مثلا نزدیکی محوطه جریمه رفت وارد محوطه جریمه شد، تک به تک دقیقه 95 که میاره توی عرض، برخوردی که اتفاق میفته با مانوئل لایر و پنالتی گرفته نمیشه. خب این صحنه 80% گفتم پنالتی نبود، ساکا پای خودش رو گیر داده، بچه بازی در آورده اشتباه کرده، 20% هم میگفتم پنالتی. حالا بحث من اینجاست، اصلا شما فرض بکنید که درست ساکا بچه بازی در آورده، پا رو گیر داده، آقا به هر حال حالا باز این نظر منه، من کارشناس چیز نیستم، کارشناس داوری نیستم، اما اتفاقی که افتاده کاش حالا با معارضان بود، ایشالله اپیزودهای بعدی باش باز سر این صحنه بحث میکنم، چون معارضان مشخصا میگفت پنالتی نبود. ببینید لحظه‌ای که نویر پا رو میذاره، اگر نویر مثلا وای میساد، ساکا میاد میخورد بهش میافتاد، آره، ولی لحظه‌ای که نویر پا رو میذاره، شما وقتی دارید با سرعت به سمت مثلا مستقیم سمت دروازه حرکت میکنید، تغییر جهت که میدی بدنت قاچ نمیخوره دقیقا 90 درجه به چرخه، مثلا اینجوری حرکت نمیکنی، که تو با یه قوسی حرکت میکنی، یعنی سرعت باعث میشه یه مقدار بری جلوتر تا به چرخی. ساکا هم که داشت میشد میتونه تصمیم بهتری بگیره، اما لحظه‌ای که نویر پا رو میذاره زمین، در لحظه بعدی پای ساکا باش گیر میکنه. به حال اصلا مگه کلی ما خطای پنالتی این شکلی دیدیم که مدافع مهاجم پا رو گیر داده؟ نمونهش تو بازی منچستر یونایتد لیورپول، صحنه که روی فکر میکنم الیوت پنالتی اتفاق افتاد توسط ون بیساکا، الیوت پا رو گیر میده بین پای ون بیساکا، یعنی میبینه داره میاد، پا رو میذاره تو مسیر حرکت مدافع که مدافع بیاد پا رو بزنه و پنالتی بشه. خیلی حرکت منطقی و خیلی حرکت جا افتاده بین مهاجمین، که جایی که احساس میکنن میتونن از حرکت اشتباه مدافع یا دروازه‌بان سوء استفاده کنن، این کارو میکنن. ساکا پا رو گذاشت، و درسته که نویر مثلا چند سنه قبلش مثلا قبلتر پا رو گذاشته بود، اما نویر ثابت نبود، یعنی پا رو باز کرد نویر و تو مسیر قرار گرفت، و به نظر من کاملا میتونستی سنه برارتی باشه، که حالا به هر حال داور وسط و داوران اتاق وی ای آر این صحنه رو پنالتی تشخیص ندادن. یان رایت اسطوره آرسنال پنالتی میگفت نیست، ریو فردیناند مثلا به شدت میگفت پنالتی است، و عجیب غریب شده بود منچستری هم میگفت پنالتی، آرسنالی میگفت پنالتی نیست. اما با همه این اتفاقاتی که افتاد، بازی 2-2 مساوی شد، نتیجه خوبی بود برای بایرن مونیخ، انصافا باید بگیم در مجموع نتیجه بسیار خوبی بود برای بایرن مونیخ. این نسل آرسنال نیاز داشت به یه بازی تحت فشار، نیاز داشت به یه بازی در برابر تیمی که بدون آقا اگه اشتباه کنی جلوش بجر نقره داغ میشی، بجر گل میخوری دیگه، اینجا برنموس و لوتونتن و مثلا تیمای ضعیف پایین جدول پریمیر لیگ نیست که تو سوتی بدی گل بخوری بتونی کامبک بزنی، یا سوتی بدی اونا گل نتونن بکنن. تو بایر مونیخه، بدترین نسل بایر مونیخ هم باشه، بدترین نسخه بایر مونیخ تو 10 سال گذشته هم باشه، هری کین اونو که موسیالا سان است، بازیکن فوق العاده ای، یعنی اشتباه بکنین گل میخوری، که دیدیم سرژ گنبری هم توپ رو در اون دروازه قرار داد، مصدوم شده، بازی هفته آینده بازی برگشت شاید دست داد. آلفونسو دیویس کارت زرد گرفت، بازی برگشت جلو آرسنال از دست داد، حالا باید ببینیم کدوم بازیکن رو جایگزینش خواهد کرد در ترکیب تو خیلی. اما حالا در ورزشگاه آلیانس آرنا دست بالاتر برای بایر مونیخه، که میتونه با یک برد خانگی آرسنال رو حذف بکنه، که احتمالش بالاتر هست از اینکه آرسنال بخواد سود بکنه، با توجه به اینکه حتی اگه بازی مساوی بشه بره به ضربات پنالتی، با حضور مانوئل نویر 100%، با توجه به جوانی آرنا دست بالاتر بازم با بایرن مونیخ. من احساس میکنم که آرسنال کار بسیار سختی در بازی برگشت داره، با اینکه خودم آرسنالی ام واسه باید سعی کنم مثلا خوشبین باشم، اما احساس میکنم که هفته آینده که اپیزودو میخوایم ضبط بکنیم که 99% معارضم خواهد بود پیشمون، بایرن مونیخ احتمال بردش بیشتره، یعنی مثلا بگم 60-40 احتمال برد و صعود بهتره بگم برای بایرن مونیخ بالاتر، مگر اینکه واقعا تیم آرتتا خیلی جسورانه بره که بازی رو ببره، جسورانه مثل بایر لورکوزن، نه که صرفا حمله بکنه به بی منطق، چون آرسنال موقع حمله خیلی بالا بازی میکنه. یه صحنه هم همین بازی سانه وسط زمین تک به تک شد، که اگه توپ رو گل میکرد 3-1 میشد و کار همین بازی تموم میشد برای آرسنال، که نتونست توپ رو گل بکنه. تقریبا نیم ساعت شد صحبت های من و این اپیزود، ما اینکه من تنها بودم خیلی احساس میکنم اپیزود طولانی شد، ببخشید، مرسی که با من همراه بودید و حسابی سرتون رو درد آوردم تو این اپیزود، دمتون گرم. هفته آینده هفته جذابی میتونه باشه، چون ما تو نیمه نهایی نتیجه مشخص شده، راجع به دورتموند بایرن مونیخ صحبت میکنیم، احتمال 99% من میدم که لورکوزن قهرمانیش تثبیت شده، راجع به نتیجه لیگ اروپاشون که امشب برگزار میشه صحبت خواهیم کرد، و ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده دیگه. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید، هفته بعدم میبینمتون.